اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز سه‌شنبه 23 ماه عقرب را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلما حبیب عظیمی اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
با عرض سلام دوباره مشروع خبرهای افغانستان جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. با دنبال کاهش یکبارگی ارزش دلار و سایر ارزهای خارجی در برابر افغانی، اتحادیه صرافان سرای شاهزاده کابل میگوید که این موضوع به نفع اقتصاد مردم افغانستان نیست. حاجی زیرک سخنگوی این اتحادیه دیروز دوشنبه 13 نوامبر با صدای امریکا گفت حتی روز گذشته یک دلار آمریکایی به 66 افغانی در بازارهای کابل معامله شد و امروز به 69 افغانی مبادله می شود. این در حال است که حدود 3 هفته پیش ارزش یک دلار بین 75 الی 78 افغانی در نوسان بود. انجلینا جولی، سفیر پیشین کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، فیلمساز و هنرپیشه معروف سینمای هالیوود، از اخراج پناهجویان افغان از پاکستان ابراز نگرانی کرده، گفته است که افغانها دوباره به جای فرستاده می شوند که برای زندگی کردن با واقعیت‌های ناممکن روبرو می گردند. انجلینا جولی در صفحه اینستاگرام خود این گونه اخراج مهاجرین افغان را به گونه عقب نشینی از ارزش‌های حقوق بشری خوانده، افزوده است که این مهاجرین دوباره به جای فرستاده می شوند که با گفته او زنان از تمام حقوقشان به شمول آموزش محروم هستند. یک تعدادشان در زندانند و در کنار این همه یک بحران عمیق در حال جریان است. انجلینا جولی این را تراژدی جدید پر از درد و رنج در یک دوره طولانی تاریخ افغانها خواند که از 40 سال بدین سو و جز جنگ و بیجا شدن هیچ چیز دیگری را تجربه نکرده اند. وی افزوده است که جهان با وجود تعهدات خود برای آینده بهتر افغانها آنان را تنها گذاشته است. پیش از این سازمان ملل متحد، سازمان عفو بین الملل و شمار زیادی از کشورها و اداره های حمایت از حقوق بشر نیز نسبت به اخراج اجباری مهاجرین افغان ابراز نگرانی کرده، خواهان توقف هرچی زودتر این روند شده بودند. ترکیه در 20 روز گذشته حدود 3000 افغان را از آن کشور اخراج نموده و به افغانستان فرستاده است. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان تایید میکند که در این جمع 7 کودک و 7 خانواده نیز شاملند. ترکیه آن جوانان افغان را بازداشت و به کابل میفرستد که بدون سند هستند و به گونه غیر قانونی به آن کشور رفتند. مقام های طالبان میگویند که سازمان بین المللی مهاجرت به هر یک از این افراد اخراج شده 12000 افغانی کمک نقدی کردند و خدمات صحی نیز با آنان عرضه شده است. افزون بر ترکیه، ایران و پاکستان اخیراً روند بازداشت و اخراج افغانهای بدون سند را شدت بخشیده اند. تنها در 2 هفته گذشته حدود 300000 افغان از پاکستان اخراج شده اند. در چندین شهر کشورهای آسیایی به شمول کابل، اداره های سازمان ملل متحد دیروز دوشنبه به یاد همکاران خود که در غزه کشته شدند 1 دقیقه سکوت کردند و پرچم هایشان را به حالت نیمه برافراشته درآوردند. خبرگزاری فرانس پرس نوشته است که روزا اوتنبایوا، نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان، و 250 همکارش در این مراسم غم شریکی شرکت کردند. مراسم مشابه توسط نماینده های سازمان ملل متحد در توکیو، پایتخت ژاپن، بنکاک، پایتخت تایلند و شهرهای مرکزی چین و نیپال نیز برگزار شده است. یک اداره سازمان ملل متحد به نام UNRWA که از فلسطینیان حمایت میکند میگوید که بیش از 100 کارگر این سازمان از آغاز حملات اسرائیل به غزه کشته شده اند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال می کنید. مقام های پاکستانی می گویند که به منظور تسریع روند برگشت مهاجران افغان فاقد اسناد، دیروز دوشنبه 13 نوامبر 3 گذرگاه جدید مرزی میان 2 کشور گشوده شد. پاکستان در اوایل ماه اکتبر به همه مهاجرانی که به گونه غیر قانونی در آن کشور به سر میبرند و شمول 1.7 میلیون افغان مهلت داد تا اول ماه نوامبر از آن کشور خارج شوند. در غیر آن آنها نخست بازداشت و سپس اخراج خواهند شد. صدها هزار مهاجر افغان در چند هفته گذشته از مسیر گذرگاه‌های چمن و تورخم از پاکستان به افغانستان برگشتند. جان اچکزی سرپرست وزارت اطلاعات ایالت بلوچستان پاکستان گفت گذرگاه‌های جدید افزون بر مسیر چمن سپین بولدک در ایالت بلوچستان ایجاد شده است. اچکزی گفت تصمیم به گشایش گذرگاه‌های تازه پس از آن اتخاذ شد که به دلیل افزایش روند برگشت افغان‌ها به کشورشان مسیر چمن سپین بولدک به شدت مزدحم شده است. احزاب مختلف در مجلس سنای پاکستان از حکومت موقت خواستند تا اخراج پناهجویان افغان را که فاقد اسناد قانونی مهاجرتند متوقف و تصمیم گیری در این مورد را به حکومت منتخب واگذار کند. مشتاق احمد خان سناتور جماعت اسلامی گفت به استره محکمه درخواست داده است که طبق قانون حکومت موقت برای امور روزمره است و صلاحیت اتخاذ سیاست برای خروج پناهجویان را ندارد. و افزود که زمان پاکستان از افغانها به عنوان سپر دفاعی خود در برابر روسیه استفاده می کرد، اما اکنون به زور آنها را بیرون می کند. با گزارش بخش مشال رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد، سرفراز بوکتی سرپرست وزارت داخله پاکستان در مورد اخراج پناهجویان گفت این کار با تصمیم دولت صورت گرفته است. بوکتی گفت پناهجویان افغان اخراج نمی شوند، بلکه خارجی های فاقد اسناد هستند که اخراج می شوند. اما سناتورها سخنان او را رد کردند و طاهر بزنجو سناتور حزب نشنال پارتی گفت پلیس پاکستان رفتار نادرست را علیه همه افغان ها آغاز کرده است. وزارت خارجه پاکستان گفته است که 1.4 میلیون مهاجر افغان که اسناد دارند تشویش نداشته باشند، اما برخی از فعالان به رادیو آزادی گفتند که دیدند که مهاجران با اسناد قانونی مهاجرت نیز اخراج شدند. حدود 500 شهروند خارجی نوار غزه را روز یک شنبه ترک کردند و به مصر رسیدند. یک مقام امنیتی مصر به خبرگزاری فرانس پرس گفت این افراد شهروندان 15 کشور مختلف هستند. روزنامه القاهره نیوز نزدیک به سرویس های اطلاعاتی مصر خبر داد که در همین روز 7 مجروح فلسطینی نیز از گذرگاه رفح عبور کرده اند و وارد خاک مصر شده اند. گذرگاه رفح یگانه محل عبور در مرز میان نوار غزه و مصر در روزهای جمعه و شنبه به دلیل آنچه که شرایط امنیتی خوانده شده بسته و خروج شهروندان خارجی و مجروحان فلسطینی از آن متوقف شده بود. ساعت پیشتر از آن روسیه اعلام کرد که 70 شهروند این کشور بر روز یکشنبه توانستند با عبور از این گذرگاه غزه را ترک گویند و وارد خاک مصر شوند. ده ها هزار نفر بر روز یکشنبه 12 ماه نوامبر در اعتراض به افزایش یهود ستیزی در پاریس پایتخت فرانسه در حال مظاهره کردند که حملات اسرائیل بر ضد گروه حماس در نوار غزه ادامه دارد. الیزابت بورن صدر اعظم فرانسه در شبکه اجتماعی اکس نوشته است که در کنار مردم بر ضد یهود ستیزی راهپیمایی میکند. پدر بورن که یهودی بود در جریان جنگ جهانی دوم تبعید شد و در مورد این راه پیمایی گفت که این مبارزه برای انسجام ملی ما حیاتی است. نمایندگان چندین حزب سیاسی چپگرا و مارین لوپن رهبر حزب راستگرای فرانسه در راهپیمایی روز یکشنبه پاریس که تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد شرکت کردند. مقامات پاریس 3000 نیروی پلیس را در مسیر این راهپیمایی مستقر نمودند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در این راهپیمایی شرکت نکرد، اما از آن حمایت خود را بیان کرد. شهروندان کشورش خواست تا در برابر ظهور مجدد غیر قابل تحمل و لجام گسیخته یهود ستیزی استادگی کنند. وزارت داخله فرانسه از آغاز جنگ اسرائیل بر ضد حماس که پس از حمله 7 اکتبر این گروه بر جنوب اسرائیل صورت گرفت تا کنون 1247 مورد یهود ستیزی را در آن کشور ثبت کرده است. این رقم در مقایسه با تمام سال 2022 سه برابر افزایش را نشان می‌دهد. فرانسه در مقایسه با سایر کشورهای اروپایی بیشترین جمعیت یهودیان را در خود جا داده است. یک کشتی ترکیه که شفاخانه های سیار را حمل می کند دیروز 13 ماه نوامبر به بندر العریش مصر در نزدیکی گذرگاه رفح رسید. پس از آغاز حمله گروه حماس بر اسرائیل که در آن به گفته مقامات 1200 تن کشته شدند، این نخستین محموله از این نوع کمک است. پیش از این از کشته شدن 1400 تن در اسرائیل گزارش داده شده بود. در حملات انتقام جویانه اسرائیل بر غزه به گفته مقام های صحی در غزه غزه بیش از 11,000 نفر کشته شده اند. بر اساس گزارش ها اکثریت قربانیان هر دو طرف غیر نظامیانند. یک مقام ترکیه گفته است که این کشتی حامل مواد طبی، جنراتورها و امبولانس هاست. پیش از این مقامات ترکی گفته بودند که 20 شفاخانه سیار را در بندر العریش اعمار خواهند کرد تا بر زخمی شدگان فلسطینی رسیدگی شود. انقره همچنان گفته بود که برای ایجاد این شفاخانه ها به منظوری قاهره نیاز است. این مقام ترکی که در گزارش نامی از وی گرفته نشده دیروز گفت مقامات مصر چراغ سبز نشان دادند. ما این شفاخانه ها را در ساحاتی که مقامات مصر گفتند ایجاد خواهیم کرد. این در حالی است که مقامات گروه حماس در غزه گفتند که تمامی شفاخانه ها در شمال غزه به دلیل جنگ با نیروهای اسرائیلی و کمبود نفت غیر فعال شده اند. یوسف ابو ریش معاون وزارت صحت گروه حماس گفت در نتیجه کمبود نفت از روز شنبه بدین سو حداقل 34 تن به شمول 7 نوزاد در بخش مراقبت ویژه جان باختند. ترکیه همچنان تاکنون چندین طیاره دوا و سایر کمک ها را به میدان هوایی العریش فرستاده تا به باشندگان غزه توزیع شود. لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا 12 ماه نوامبر گفت نظامیان آمریکایی دو پایگاه وابسته به ایران را در سوریه آماج حملات قرار دادند. اردوی ایالات متحده در کمتر از 3 هفته گذشته برای سومین بار پایگاه‌های را هدف حملات قرار داده است که با باور مقامات آمریکایی با ایران مرتبط هستند. مقام‌های آمریکایی به این باور هستند که ایران گروه‌های متعددی را در منطقه حمایت می‌کند که مسئول افزایش حملات بر ضد نیروهای ایالات متحده آمریکا در شرق میانه می‌باشند. آستن با نشر اعلامیه گفت نیروهای ایالات متحده در پاسخ به حملات دوامدار بر ضد پرسنل ایالات متحده در عراق و سوریه امروز حملات دقیق را بر پایگاه‌های واقع در شرق سوریه انجام دادند که توسط گروه‌های وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استفاده می‌شدند. با گفته آستن این حملات بر ضد تأسیسات و خانه‌های امن به ترتیب در نزدیکی شهرهای ابو کمال و میادین انجام شدند. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اکنون شما را به شنیدن گزارش ها و مطالبی که برای این برنامه تهیه دیده ایم فرا می خوانیم. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل ضمن تاکید بر این که کشورش تا شکست کامل حماس و عملیات نظامی خود در غزه ادامه خواهد داد، روز یکشنبه در مورد گمانه‌زنی ها درباره توافق احتمالی برای آزادی بیش از 200 گروگان ربوده شده توسط گروه حماس نیز صحبت کرد. گزارش ورونیکا بلدرس را از نجیبه خلیل در این مورد میشنوید.
یک روز پس از برگزاری نشست اضطراری مشترک سران کشورهای عربی و مسلمان در عربستان سعودی و محکومیت شدید حمله نظامی اسرائیل به غزه، جیک سولیوان مشاور امنیت ملی قصر سفید در شبکه ABC ظاهر شد و بر موضع ایالات متحده در قبال جنگ تل ابیب علیه حماس تاکید کرد و گفت:
ما به اهمیت قوانین جنگ معتقد هستیم که به معنای اتخاذ هر اقدام ممکن برای محافظت از غیر نظامیان است. در عین حال ما همچنان از این موضوع حمایت خواهیم کرد که اسرائیل حق دارد از خود در برابر حملات تروریستی دفاع کند.
در همین حال بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در مصاحبه با شبکه CNN در مورد اظهارات اخیر انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا که گفت تعداد زیاد فلسطینی‌ها در غزه کشته شده چنین بیان داشت:
فکر میکنم هر گونه تلفات غیر نظامی یک تراژدی است و تقصیر را باید مستقیما به گردن حماس انداخت، زیرا مانع خروج آنها از منطقه جنگی می شود. گاهی اوقات حتی با اسلحه آنها را تهدید می کند. آنان بالای راه‌های خروج مسئولی که ما مشخص کرده ایم فیر می کنند.
نتانیاهو به حدس و گمان در مورد توافق احتمالی برای آزادی گروگان‌های ربوده شده توسط حماس در هفته اکتبر اشاره کرد و گفت:
کار خارق‌العاده‌ای که اردوی اسرائیل انجام می‌دهد وارد کردن فشار بر رهبری حماس است. این تنها چیزی است که ممکن باعث ایجاد توافق گردد و اگر زمینه توافق ایجاد شود آن را اعلام خواهیم کرد.
آقای نتانیاهو افزود که وقت جنگ تمام شود تمام مسئولیت نظامی غزه در دست اسرائیل باقی خواهد ماند، اما هنوز خیلی زود است که مشخص شود چه کسی آن را اداره می کند. او علاوه کرد
در رابطه با اداره ملکی غزه ما باید دو مورد را تحت نظر قرار دهیم. غزه باید غیر نظامی شود و همچنان باید عاری از افرادگرایی گردد. تا کنون هیچ نیروی فلسطینی از جمله اداره خود مختار فلسطینی را ندیده ایم که بتواند این کار را انجام دهد.
از جانب دیگر غیر نظامیان فلسطینی در حال به فرار از شمال غزه ادامه دادند که چندین نهاد سازمان ملل متحد خواستار توقف فوری حملات اسرائیل بر شفاخانه ها شدند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
اتحادیه صرافان کابل میگویند که افزایش یکبارگی ارزش افغانی در برابر اسعار به نفع مردم نیست. سخنگوی اتحادیه صرافان سرای شاهزاده شهر کابل علت کاهش ارزش دلار در برابر پول افغانی را کمک‌های نقدی هفتوار به افغانستان و کمبود بانکنوت‌های افغانی در بازارها می‌دانند. توجه نمایید به گزارش در این مورد.
به دنبال کاهش یکبارگی ارزش دلار و سایر ارزهای خارجی در برابر افغانی، اتحادیه صرافان سرای شاهزاده کابل می‌گوید که این موضوع به نفع اقتصاد مردم افغانستان نیست. حاجی زیرک سخنگوی این اتحادیه به صدای امریکا گفت که حتی روز یک شنبه یک دلار امریکایی به 66 افغانی در بازارهای کابل معامله شد و روز دوشنبه به 69 افغانی مبادله می شد. این در حال است که حدود 3 هفته پیش ارزش یک دلار بین 78 تا 75 افغانی در نوسان بود. حاجی زیرک افزود
نظر به کل که دادی چی در افغانی یو دم
در کل نظر ما این است که بالا رفتن یک بارگی ارزش افغانی به نفع هیچ کسی نیست. این نه پالیسی بانک مرکزی است و نه پالیسی امارت و نه به خیر مردم ما تمام می شود، بلکه ما می خواهیم که ارزش دلار به صورت تدریجی کاهش یابد، همزمان نرخ مواد ارتزاقی، خوراکی و نفتی نیز کاهش یابد. او گفت که اتحادیه صرافان در این خصوص با بانک مرکزی افغانستان جلسه داشت و نظر بانک مرکزی نیز این بوده که نباید افغانها از این ناحیه بسیار ضرر مالی را متقبل شوند. عیسی رضایی استاد اقتصاد به صدای امریکا گفت که عرضه بیش از اندازه و به حساب دلار در بازارهای مالی افغانستان تحت نام کمک به نظام اقتصادی این کشور و اعلام ایالات متحده مبنی بر آزاد کردن بخشی از دارایی‌های منجمد شده افغانستان از دلایل اصلی روند کاهش ارزش دلار در برابر افغان است. رضایی گفت
به زعم من این روند موقت است، روند طولانی نیست، به خاطر از اینکه بنیاد اقتصادی افغانستان یک بنیاد ناپایدار است و ما نمیتونیم روی این کمک ها، روی این پول هایی که به صورت آنی و لحظه‌ای وارد افغانستان میشه حساب باز بکنیم. اقتصاد افغانستان متاسفانه دلیل ناپایداریش هم همین است.
به گفته رضایی اقتصاد افغانستان در طول دو دهه گذشته روی کمک های خارجی استوار بوده و هرگاه که نوسانات در این کمک ها به وجود آمده اقتصاد افغانستان هم واکنش نشان داده است و نخستین واکنش نیز در بازارهای اسعار خارجی بوده است. کمبود نقدینگی افغانی در بازارهای کابل و لیلام دلار از سوی بانک مرکزی از دلایل دیگر بلند رفتن ارزش افغانی در برابر اسعار خارجی به ویژه دلار گفته می شود. در این حال بانک مرکزی افغانستان می گوید که این بانک از بازارهای پولی به گونه منظم نظارت می کند و برای کاهش ارزش اسعار گامهای را بر می دارد. بر اساس اعلامیه این بانک اخیراً نشر شده، این بانک روند گردآوری بانکنوت‌های مندرس افغانی را از بازارها آغاز کرده و پروسه ترویج پول افغانی نیز تدریجی ادامه دارد. در اعلامیه این بانک آمده است که منابع کافی پولی در اختیار دارد تا نیازمندی افغانی و اسعار بازار را پوره کند. این بانک به مردم افغانستان اطمینان داده است که بانکنوت‌های کافی افغانی در اختیار دارد و با در نظر داشت شاخص‌های پولی به بازار تزریق خواهد کرد.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در صورتی که کاهش و یا بلند رفتن نرخ افغانی به حالت فعلی اقتصادی مردم تأثیر ندارد، چرا این عمل صورت می‌گیرد و علل کاهش نرخ دلار در افغانستان چیست و چی پیش زمینی در این مورد وجود دارد؟ برای معلومات بیشتر در این مورد من فوزیه احسان با آذرخش حافظی تحلیلگر اقتصادی افغانستان مصاحبه داشتم که اینک تقدیم می شود. و طور قابل ملاحظه قیمت افغانی بلند رفته در برابر دلار، البته قیمت پول افغانی. به نظر شما اول خود دلیل چیست که قیمت یا ارزش افغانی بلند رفته در برابر دلار؟
قیمت پول افغانی در برابر پولای سخت مانند دلار و یورو و پوند استرلینگ و سوئیسی فرانک سوئیسی بالا رفته و علتش از نظر ما قرار زیل است. اولی که ذخایر استراتژیک افغانستان که پشتوانه پول ملی ما است به قوت خود باقی است، نه تنها کم نشده بلکه اضافه شده و امو اعتبارنامه یا گارانتی لیتر را که از طرف فدرال رزرو بانک امریکا با اساس قرارداد که بانک مرکزی افغانستان با او داشتن به قوت خود باقی است و هنوز او را پس نگرفتن. با ما در حدود 9.5 میلیارد دلار پشتوانه پول ملی ما یا ریزروا یا امانات استراتژیک ما هست که او هست، گرچه در حال تعلیق هست ولی هست. دوم بسای 45 میلیون دلاری است که هر از گاهی به افغانستان داده میشه به بانک بین المللی افغانستان و او با پول افغانستان تبدیل میشه و بر تمویل پروژه های سازمان ملل متحد از طرف کشورهای کمک کننده داده میشه. دلیل سومش کاهش واردات ماست. در گذشته ما بین 10 تا 12 میلیارد دلار رسمی و غیر رسمی از دنیا واردات داشتیم و در مقابلش یک مقدار بسیار کم در اول 400 میلیون 500 میلیون و بالاخره اما بالاترین 600 میلیون دلار صادرات داشتیم. اما در سال مالی گذشته صادرات ما به حدود 2 میلیارد دلار رسید، یعنی دونیم برابر یا 250% رشد داشت که اکثرا مواد معدنی بود و به اساس استخراج انبوه معدن و صادرات از او تامین شد و در مقابل به دلیل پایین بودن قدرت خرید مردم مقدار واردات عنانوی ما به نصف تقریبا رسید، یعنی ما از 12 میلیارد رسید به 4.8 میلیارد تا 5.5 میلیارد و این کسری شدید بیلانس تجارت خارجی ما را کمتر ساخت و نیازی کمتر برای خریداری دلار از بازار صورت گرفت.
یعنی بلند رفتن ارزش افغانی در برابر اسعار خارجی آیا کدام دلیل دیگه هم میتونه داشته باشه غیر از آمدن پول های هفتوار و همچنان غیر از مسئله ذخایر استراتژیک افغانستان؟
دلیل دیگه که هست ایست که ساحه چلند پول افغانی زیاد شد. در ولایات شرقی و جنوبی ما کلدار پاکستانی تقریبا جای افغانی را گرفته بود، طرف های غرب جنوب غرب افغانستان مانند هرات و فرا و نیمروز اینجا اونجا تومان ایرانی زیادتر مورد معامله قرار می گرفت. این هم عرصه را برای مبادله پول افغانی در برابر کالا تنگ کرده بود. آل دمو مناطق زیادتر پول افغانی میچله و او هم دلیل شیست که یکی خوی پولا بسا بیثبات شده، یک کلدار پاکستانی بسا سقوط کرده رفت بیعتبار شد. پول ایرانی هم مشابه پاکستان بسیار زیاد زود ارزش خود از دست داد و هر روز پایین آمده میره. به این خاطر مردم ترجیح دادن که از پول افغانی استفاده کنن و خود بانک مرکزی هم مقررات را که قبلا وضع شده بود و تطبیق نمیشد آل تطبیق میکنن. دیگه بین 1.7 و 2.3 میلیارد دلار افغان های مقیم خارج به خانواده خود کمک میکنن یا به خرید جایداد یا ترمیم اماکن موجود خودشان، چه رایشی چه تجارتی، پیسه روان میکنن. این هم بیلانس اسعاری افغانستان رو مثبت میسازه و نیاز به خریداری دلار را کمتر میسازه. و آخری دلیلش به نظر من این است که افغانستان مرکز جنگ‌های نیابتی بر بسیاری از کشورها است و این کشورهای مقتدر یک مقدار پول به صورت پنهانی و اپراتیفی برای پیروان خود و ایادی خود و کسایی که برای جا کار میکنن با روان میکنن که هم به شکل پنهانی به اقتصاد ما تصدیق میشن.
امین، نوساناتی که در پول افغانی، در ارزش پول افغانی وجود داره، شما ایمی بلند رفتن ارزش پول افغانی را فکر میکنین یک تاثیر مثبت داره به بازار اقتصاد یا منفی؟
اطور است که امی بی ثباتی و امی نوسانی که وجود داره همیشه مفید نیست، به خاطر از این که این مثلا سبب میشه که کسانی که مثلا امیال دلار خریده بودن به 80 روپیه حالا رو 60 میفروشن، مخصوصا صرافا یا بانکدارا، و اینا خسارت میکنن به خاطر از این که امو پول افغانی را که پرداخته بودن بر دلار رو پس باید سودا نمیکنن، فایده رو خود دور برن. اما برای متقاعدین که متاسفانه و تنخواه ندارن، اگه تنخواه داشته باشن، برای زوا و برای مامورین دولتی که به پول افغانی عوایدشان است، اگر قیمت ها متناسب به پایین آمدن ارزش دلار که پول وارداتی ما همو است که از واردات خود از امون تقیق تمیم میکنیم متناسب به قیمت ها پایین ده برای مستلکی است، ولی در رونق مجموع اقتصاد برای ایجاد جای کار، برای سرمایه گذاری و برای مسائل رب ندارد.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
و آصف درانی، نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان، میگوید که در حال حاضر نزدیک به 6000 شبه نظامی تحریک طالبان پاکستانی در افغانستان حضور دارند و از آنجا در مناطق مرزی حملات را طراحی و اجرا می‌کنند. این اظهارات در حالی صورت می‌گیرد که روند اخراج اجباری مهاجرین فاقد اسناد اقامت پاکستان در آن کشور به شدت ادامه دارد. برخی سیاسیون افغان و پاکستان و ایران به این سیاست اخیر پاکستان واکنش نشان دادند. محمد احمدی با استفاده از این دیدگاه‌ها گزارش تهیه کرده است که توجهتان را به آن جلب می‌دارم.
آصف درانی، نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان، در مصاحبه با نشریه امباسادرز لونج گفت که جنگجویان تحریک طالبان پاکستانی مستقر در افغانستان از مرز عبور می‌کنند، نیروهای امنیتی پاکستان را هدف قرار می‌دهند و در کشتار مردم عام دست دارند. درانی گفته است این موضوع نه تنها مایه نگرانی پاکستان است، بلکه بر روابط افغانستان و پاکستان نیز تأثیر می‌گذارد. آقای دورانی سخنان هفته گذشته سرپرست صدارت پاکستان را بار دیگر تکرار کرد و گفت که از زمان به قدرت رسیدن طالبان حملات تروریستی در پاکستان 65% و حملات انتحاری 500% افزایش یافته است که این مسئله برای پاکستان نگران کننده است.
طالبان گفتند که ما اقدام کرده ایم، اما چه اقدامی؟ مسئله همین است که آینده روابط افغانستان و پاکستان به آن بستگی دارد. مسئله برای ما TTP است. مهار کردن آنهاست، زیرا بیشتر آنها در افغانستان هستند. به همین خاطر کنترل آنها و خلسلای آنها مسئولیت حکومت افغانستان است.
طالبان هنوز به این اظهارات نماینده پاکستان در امور افغانستان واکنش نشان ندادند. اما چند روز پیش ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در واکنش‌های به ادعاهای مشابه انورالحق کاکر، سرپرست صدارت پاکستان، واکنش نشان داده بود. دفتر سخنگوی طالبان روز چهارشنبه 8 نوامبر با نشر اعلامیه‌ای گفت که به هیچ گروهی اجازه دادن نمی‌شود که از خاک افغانستان بر ضد پاکستان استفاده کند. آقای مجاهد در این اعلامیه گفته است که افغانستان مسئولیت تأمین امنیت در پاکستان را نداشته و به گفته وی پاکستان نباید بار ملامت ناکامی‌های خود را به دوش افغانستان بیندازد. امرالله صالح، معاون رئیس جمهور پیشین افغانستان که خارج از کشور به سر می‌برد، در واکنش به این اظهارات دورانی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است که اعضای جامع استراتژیک، ناظران و متخصصین نباید از به اصطلاح پالیسی پاکستان در قبال افغانستان هیجان زده شوند.
بیایید فراموش نکنیم که فعالیت اسامه بن لادن، شورای کویته، شبکه حقانی، حزب اسلامی گلبدین، لشکر طیبه، جیش محمد و بسیاری گروه‌های دیگر نیز منع شده بود. پاکستان درامه‌های زیاد را در پیوند با مبارزه با دهشت افغانی و پالیسی در قبال افغانستان طراحی کرده، اما از افراطیت توأم با شورشگری و دهشت افغانی به حیث وسیله ارزان بازدارنده دست بردار نشده است.
افراسیاب خطک، سناتور پاکستانی، در مصاحبه هفته قبل خود در برنامه حائل صدای آمریکا برنامه اخراج مهاجرین افغان فاقد سند از پاکستان را به بحران ناامنی در سرحدات پاکستان ربط داده و میگوید که پاکستان در حال اجرای سه پالیسی است که شامل اخراج مهاجرین افغان به عنوان یک ابزار اعمال هژمونی در افغانستان با استفاده از خلأ سیاسی در این کشور و نبود یک حکومت سیاسی در پاکستان است. در سایر واکنش‌ها در منطقه به این موضوع، محمد رضا بهرامی سفیر پیشین ایران در افغانستان در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است که تصویر مناسبات آینده پاکستان و طالبان چندان روشن نیست. او اضافه کرده است که احتمالاً این مناسبات به گذشته باز نخواهد گشت، اما بعید است که از نو هم نوشته شود. سفیر پیشین ایران در افغانستان اضافه کرده است که رویکرد طالبان در قبال رفع آن بخش از نگرانی کشورهای منطقه که منشأ در افغانستان دارد، اثری است که در محاسبه منطقه باقی خواهد ماند.
شنونده های گرامی، برنامه های امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان می رسد. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی از همین موج آغاز می شود که تا هفته شام ادامه خواهد داشت. من و همکارانم اکنون از حضورتان مرخص می شویم و تا ساعت هفته شام که دوباره برمی گردیم، وقت خوش داشته باشید.